حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور خداوند در فاران. در دعای صمد که از ائمه علیهم السلام وارد شده این عبارت آمده است: و خدایا از تو می خواهم و به مجد تو، درخشش تو که بر طور سینا نمایان شد، پس به وسیله آن با بنده و رسولت موسی بن عمران سخن گفتی و به طلوع تو در سائیر محل تولد و بعثت عیسی علیه السلام و به ظهور تو در فاران کوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پرتو فروزان خدا به صورت حضرت عیسی علیه السلام و ظهور خدا در فاران به صورت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم متمثل شده است. قابل ذکر است که عبارات دعا به صورت تصاعدی مرتب شده است، به این صورت که از پیامبری که خدا با او سخن گفت، یعنی حضرت موسی علیه السلام شروع شده و به پیامبری که تبلور پرتو افشانی الهی است، یعنی حضرت عیسی علیه السلام، و پیامبری که تبلور ظهور خداست، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رسیده است. تفاوت بین طلعت و ظهور. طلعت همان پیدایش و ظهور جزئی است. به عبارت دیگر، طلعت نوعی تجلی در مرتبه پایین تر از ظهور است. هر دوی اینها، یعنی حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تبلور خدا در خلق بودند، ولی حضرت عیسی در مرتبه پایین تر از حضرت محمد قرار داشت و رسالت او برای مقدم سازی ظهور و رسالت حضرت محمد که به مصابه خدای در خلق بود ضروری بود، چرا که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه واقعی خدا بود. اگر به خواستگاه و اصل آفرینش رجوع کنیم، می‌بینیم خدای سبحان و متعال خطاب به فرشتگان می‌فرماید: من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم. حضرت آدم علیه السلام و دیگر انبیا و اوصیا خلیفه خدا هستند، ولی هدف مد نظر همان خلیفه واقعی الهی است، یعنی شخصی که خلیفه کامل برای خدای سبحان باشد و آینه وجودش لاهوت را به شکلی کاملتر از سایر انبیا و اوصیا علیهم السلام بازتاب دهد. منظور رسیدن به شخصی است که بین انانیت و انسانیت و لاهوت و ذات الهی در نوسان است. ابوبصیر از امام صادق علیه السلام پرسید و گفت: جانم به قربانت، رسول خدا چند بار به معراج رفت؟ حضرت فرمود: دو بار. جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و گفت: بر جای خود باش ای محمد، در جایگاهی ایستاده ای که هیچ فرشته و پیامبری در آن نایستاده است. پروردگارت ندا می دهد. فرمود: ای جبرئیل، چگونه ندا می دهد؟ جبرئیل گفت: او می فرماید سبوح قدوس، منم پروردگار ملائکه و روح، رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. آنگاه پیامبر عرض کرد: خداوندا از ما درگذر و بیامرز. فرمود: و همانطور که خدا فرموده است، تا به قدر فاصله دو کمان یا نزدیکتر فاصله پیامبر تا مقام ربوبی به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر از آن. ابوبصیر گفت: جانم به قربانت، مراد از فاصله دو کمان یا همان قاب قوسین یا نزدیکتر چیست؟ فرمود: میان دو طرف کمان تا سر آن. و فرمود: میان این دو حجابی می درخشید و نوسان می کرد. این مطلب را نفهمیدم، جز این که فرمود زبرجدی است. پیامبر گویی به اراده خدا از میان سوراخ سوزن به نور عظمت الهی نگریست. آنگاه خدا فرمود: ای محمد. حضرت عرض کرد: لبیک پروردگارم. خدا فرمود: پس از تو چه کسی برای امتت خواهد بود؟ عرض کرد: خدا داناتر است. فرمود: علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین و سرور مسلمانان و رهبر شرافتمندان. سپس امام صادق به ابوبصیر فرمود: ای ابا محمد، به خدا سوگند ولایت علی علیه السلام از زمین بر نخواست، بلکه به طور شفاهی از آسمان آمد. بنابراین آنگاه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ذات الهی فنا می شود، چیزی جز خدای یگانه قهار و چیزی جز نوری که ظلمتی با آن نیست که همان خداوند سبحان و متعال است باقی نمی ماند. لذا برای این بند پرده کنار رفته و او خدا را آنچنان که بایسته است می شناسد و به او معرفت دارد. پس تنها اوست که میتواند خلق را به صورت تمام و کمال با خدا آشنا سازد. در نتیجه تنها او خلیفه کامل الهی است، یعنی کسی که لاهوت در وجودش متجلی شده یا ذات الهی به کاملترین صورتی که برای انسان ممکن است در او متجلی شده است. برای روشن شدن بیشتر مطلب مثالی میزنم. شخصی را فرض می‌گیریم که یک کارگاه تولیدی دارد و در آن ماشین‌آلات و کارگران مشغول به کارند. اگر این شخص خودش مدیریت کارگاه را بر عهده داشته باشد، میزان تولید و بهره‌وری 100% خواهد بود. پس از چندی این شخص تصمیم می‌گیرد فرد دیگری را جانشین خود کند و مدیریت کارگاه را به او بسپارد. وی فردی را می‌یابد که هرچند می تواند از پس مدیریت کارگاه بر بیاید، ولی اگر خودش بر اون نظارت نمی کرد، میزان بهره‌وری به 80% می رسید. لذا برای اینکه بهره‌وری کارگاه کامل یعنی 100% باشد، وی می بایست حتما بر فردی که جانشین خود کرده بود اشراف و نظارت داشته باشد. صاحب کارگاه پس از چندی فرد دیگری را میابد که نسبت به قبلی با کفایت تر است، ولی او نیز نیازمند اشراف و نظارت است، زیرا در غیر این صورت خروجی کار به 90% میرسید. او را جانشین خود میکند در حالی که بر او و عمل کردش نظارت میکند تا بازدهی به 100% برسد. سپس صاحب کارگاه انسانی همچون خودش را میابد که گویی باستاب خود اوست. وی میتواند بدون اینکه نظارتی بر او باشد کارگاه را به گونه ای اداره کند که میزان تولید به 100% برسد. او این شخص را جانشین خود میکند و دستش را نیز باز میگذارد تا طبق صلاح دید خود عمل کند، زیرا وی همان چیزی را میخواهد که صاحب کارگاه خواهان است. بین اراده او و صاحب کارگاه تعارضی وجود ندارد. در چنین شرایطی اشراف و نظارت بر این فرد که جانشین تمام و کمال صاحب کارگاه است کاری عبث و بیهوده تلقی می شود. کسی که درباره آتش چیزی شنیده است، به مقدار همان شنیده هایش از آتش خبر دارد. کسی هم که آتش را دیده است، به اندازه دیده هایش از آتش می فهمد. ولی کسی که آتش قسمتی از بدنش را سوزانده، به شناخت یقینی رسیده، اما این شناخت هم به اندازه همان مقداری است که آتش از او سوزانده است. اما کسی که آتش همه وجودش را سوزانده و در بر گرفته، به صورتی که خودش تبدیل به آتش شده است، میتواند آتش را به طور تمام و کمال درک کند، به گونه ای که جدا کردن او از آتش ممکن نیست، زیرا او جزئی از آتش شده است. خداوند متعال می فرماید: برکت داده شده کسی که درون آتش است و آن که در کنار آن است و منزه است خدای یکتا پروردگار جهانیان. و نیز می فرماید: و این مثلها را برای مردم می زنیم و آنها را جز دانایان در نمی‌یابند.